با اعلام ساعت 20 به وقت ایران از شما دعوت میکنم به گزیده ای از خبرها از رادیو فردا گوش کنید. امیر محمد خوش اقبال از متهمان پرونده اکباتان با وثیقه 50 میلیارد تومانی به طور موقت آزاد شد. سخنگوی صنعت آب میگوید بجز دوستان سایر مناطق کشور با کمبارشی مواجهند. و به گفته وزیر تعاون یارانه حدود 7 میلیون تن از ابتدای امسال قطع شده است. امیر محمد خوش اقبال از متهمان پرونده اکباتان پس از ماها تلاش برای تأمین وثیقه 50 میلیارد تومانی به طور موقت از زندان آزاد شد. به گزارش امتداد همزمان پیام درفشان وکیل دادگستری گفته به غیر از حسین نعمتی خانواده 3 متهم دیگر این پرونده موفق به تأمین وثیقه شده و آنها به طور موقت آزاد شدند. پرونده اکباتان که به کشته شدن آرمان علی وردی عضو بسیج در جریان اعتراضات سراسری پاییز 1401 مرتبط است، از ابتدا با بازداشت گسترده جوانان ساکن شهرک اکباتان آغاز شد. بازداشتی که شماره آنها به بیش از 50 تن رسید و برای 14 تن کیفرخواست صادر شد. حکم اعدام متهمان این پرونده شهریور ماه سال 1404 در دیوان عالی کشور نقض شد و اکنون روند رسیدگی در دادگاه‌های کیفری و انقلاب ادامه دارد. سخنگوی صنعت آب با اشاره به بارندگی‌های اخیر اعلام کرد که میزان بارش‌ها تا 21 آذر ماه همچنان 61% کمتر از متوسط بلند مدت است و به جز دو استان سایر مناطق کشور با کمبارشی مواجهند. عیسی بزرگزاده درباره وضعیت منابع آبی کشور با اشاره به بارندگی‌های اخیر اظهار داشت هرچند بارش‌های اخیر نسبتاً مناسب بود اما این میزان نتوانسته عقب ماندگی‌های موجود را جبران کند. وی افزود استان‌های کرمان، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی تاکنون هیچ گونه بارشی دریافت نکردند و میزان بارندگی در استان‌های هرمزگان، یزد، خراسان رضوی، خراسان شمالی و تهران نیز بسیار ناچیز بوده است. به گفته سخنگوی صنعت آب، میزان بارندگی ثبت شده در تهران تنها 15 میلی‌متر بوده در حالی که این استان باید تا این زمان 62 میلی‌متر بارش دریافت می‌کرد. به عبارتی تهران با عقب ماندگی 76% در بارندگی مواجه است. در همین راستا دستور برای صرفه‌جویی در مصرف آب اداره‌های دولتی و افت فشار آب به بهانه مدیریت مصرف آب در تهران موضوعی است که تداوم بحران آب در این ایران و شهرهای بزرگ را بار دیگر یادآوری می‌کند. بیشتر بشنوید از بنیامین صدر.
معاون اجرایی مسعود پزشکیان بخشنامه بهینه‌سازی مصرف آب و انرژی را به دستگاه‌های اجرایی و دولتی ابلاغ کرد. محمد جعفر قائم‌پناه در بخشنامه خود به دستگاه‌ها و اداره‌های دولتی نوشته که آبیاری چمن در تمام فضاهای سبز متعلق به اداره‌های دولتی ممنوع است و دستگاه‌های دولتی موظف هستند که قبوز مصرفی آب و انرژی را به موقع پرداخت کنند. موضوعی که حکایت از تداوم بحران جدی آب در ایران دارد، حتی در فصل سرد سال و با وجود بارش‌های کمرمق این روزها. از سوی دیگر، معاون عمرانی استانداری تهران هم به تازگی با تایید افت فشار آب در پایتخت دلیل آن را کم آبی عنوان کرده و گفته که این اقدام برای مدیریت مصرف آب انجام شده است. به گفته کمال الدین میر جعفریان، میزان بارش باران در تهران کافی نیست و بارش‌های پاییز کفاف تأمین آب سطح‌ها را نمی‌دهد. در ماه‌های گذشته، گزارش‌های بسیاری از کاهش چشمگیر ذخایر آب در 5 سد تأمین کننده آب شرب تهران همچون سد لطیان و سد کرج منتشر شد. گزارش‌های نگران کننده‌ای که زندگی شهروندان را هر روز تحت تأثیر قرار می‌دهد. در همین حال و چند روز پیش نیز مدیر کل بحران استانداری البرز گفت که سد طالقان هم کمتر از 25% آب دارد و تابستان سال آینده برای ساکنان البرز و تهران اوضاع بسیار بحرانی خواهد بود. ایران یکی از طولانی ترین دوره‌های خشکسالی متناوب خود را می‌گذراند و در سال جاری نباریدن کافی باران سبب شده که حجم ذخایر آب در بسیاری از سدهای ایران به حداقل برسد. از دیگر سو مدیریت منابع آب نیز در ایران سال هاست که با ناکارآمدی مسئولان همراه است و با توجه به جمعیت ایران بسیاری از شهرهای کوچک و بزرگ را درگیر کم آبی یا حتی بی آبی کرده است.
گزارش شنیدید از بنیامین صدر در ارتباط با آب در ایران و تهران. برمیگردیم به خبرها. وزیر تعاون دولت پزشکان روز شنبه از قطع یارانه حدود 6,800,000 تن از ابتدای سال جاری تا کنون خبر داد. به گزارش ایسنا، احمد میدری گفت مجموع افرادی که در حال حاضر یارانه ای از دولت دریافت نمی کنند به 14 تا 15 میلیون تن می رسد. وزیر تعاون دولت پزشکان معیارهای درآمدی را مبنای دهک‌بندی وضعیت اقتصادی خانوارها خواند. این مقام دولتی همچنین از افزایش تعداد مشمولان کالابرگ به بیش از 21 میلیون خانواده در ایران خبر داد. با افزایش نرخ خط فقر و فشارهای تورمی، طرح کالابرگ با هدف تقویت امنیت غذایی دهک‌های پایین جامعه بار دیگر در دستور کار دولت مسعود پزشکیان قرار گرفته است. رئیس کمیته ایمنی شورای اسلامی شهر تهران روز شنبه اعلام کرد از مجموع 129 ساختمان ناایمن پایتخت 12 ساختمان مربوط به پاساژها و مراکز تجاری است که هنوز اقدامی برای ایمن‌سازی انجام ندادند. به گزارش ایرنا، مهدی بابایی در این باره گفت 54 ساختمان مهم دیگر نیز هنوز برای ایمن‌سازی اقدامی نکردند. او اسامی مراکز تجاری در معرض خطر را شامل پاساژهای میلاد قائم، رضوی، گراند هتل، شناسا، زورخانه، وحدت، طلازاده و چند عنوان دیگر عنوان کرد. پیشتر نیز رئیس کمیته ایمنی و مدیریت بحران شورای شهر تهران از وجود بیش از 36,000 ساختمان ناایمن در پایتخت خبر داده بود. همچنین به گفته مدیرعامل سازمان آتش نشانی تهران، نزدیک به 80% از ساختمان‌های دولتی در پایتخت تاییدیه ایمنی ندارند. کامران تفتی، مترجم و فهرست‌نویس و کتابشناس برجسته ایران، روز شنبه 22 آذر ماه پس از سپری کردن یک دوره بیماری در سن 81 سالگی درگذشت. او به بیماری آلزایمر مبتلا بود. کامران فانی از چهره‌های اثرگذار در حوزه کتابداری، فهرست‌نویسی و دانشنامه‌نگاری به شمار می‌رود. از جمله آثار و همکاری‌های شاخص او می‌توان به رده‌بندی تاریخ ایران، رده‌بندی فلسفه اسلامی و دانشنامه کودکان و نوجوانان اشاره کرد. آقای فانی مدتی با رادیو فردا همکاری می‌کرد و در آبان 1380 در یکی از برنامه‌های با کتاب در ایران کتاب جدید فرخنده حاجی‌زاده را اینچنین معرفی کرد.
خانم فرخنده حاجی‌زاده از قصه‌نویسان جدید ایران است که با سبک و شیوه تازه می‌نویسد. تازه‌ترین اثرش گزارش قصه یک سینه سهراب نام دارد. مجموعی از مقالاتی که در قالب قصه به روایت یک گزارش واقعی می‌پردازد و یا یک گزارش واقعی را به صورت قصه نقل می‌کند. مجموعی از گزارش و قصه که در هم تنیده شده و نویسنده ناگزیر ترکیب تازه گزارش قصه را برای آن ابداع کرده است.
خبر درگذشت او در حالی منتشر می شود که اواسط مهر ماه امسال خبر انتقال این پژوهشگر نامدار به مرکز نگهداری سالمندان در کرج به نگرانی گسترده‌ای در میان چهره‌های فرهنگی دامن زد. دبیر کل سازمان ملل روز شنبه در بغداد پایان مأموریت سیاسی سازمان در عراق را اعلام کرد. مأموریتی که پس از حمله و اشغال عراق به رهبری آمریکا از روند گذار سیاسی کشور حمایت می‌کرد. آنتونیو گوترش در مراسم رسمی پایان فعالیت هیئت کمک رسانی سازمان ملل در عراق موسوم به یونامی گفت این مأموریت بنا به درخواست دولت عراق پس از 22 سال فعالیت به کار خود پایان می‌دهد. یونامی از سال 2003 و پس از سقوط صدام حسین نقش مهمی در همراهی با عراق در مسیر بازسازی و گذار سیاسی ایفا کرده بود. از جمله وظایف یونامی ارائه مشاوره به دولت عراق در زمینه گفتگوی سیاسی و آشتی ملی، کمک به برگزاری انتخابات و حمایت از اصلاحات در بخش امنیتی بود. و چند خبر کوتاه. در حمله هوایی اسرائیل به یک خودرو در غزه، یک فرمانده ارشد گروه حماس کشته شد. یک نفتکش خارجی حامل 6 میلیون لیتر گازوئیل قاچاق در سواحل دریای عمان توقیف شد و در پی بارش‌های سیل‌آسا در غزه، مقامات بهداشتی درباره وقوع فاجعه انسانی هشدار دادند. سپاس که شنونده و همراه رادیو فردا بودید.